بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث به اینجا رسید که ما بعد از نقل کلام شیخ علی الله مقامه الشریف و کلام مرحوم نائینی و کلام مرحوم امام و مرحوم آقایی قدس سرهم، ما خودمون به این معنا رسیدیم که این روایت ابی البختری عمده ما خطمون تحمله العاقله و قد رفع عنه القلم، ظهور عرفی این و قد رفع عنه القلم این است که تعدیل برای مجموع ما قبله. به این بیان گفتیم عمده ما خطمون تحمل رو عاقله، خود عمده ما خطمون این هم یک کبرای کلیه. یک موردش در باب عاقله و جنایات و توسعه داره، موارد دیگر رو هم شامل میشه. و رفع عنهم القلم تعدیل برای عمدهما خطعون هست. یعنی چرا در شریعت عمد سبیرا شارع خطا قرار داده؟ چون رفع عنهم القلمه، چون رفع عنه القلمه، یعنی اگر شارع قلم را از او بر نمیداشت نمیتونست بگه عمده خطعون. لذا این عمده ما خطر معناش اینه بین صدر و ذیل رابطه علیت و معلولیت در کار، و نتیجه این میشود که حالا که سبی مرفوع القلمه باید همون مطلبی که ما در حدیث رفع القلم و اون روایات طائفه اولا آمدیم بیان کردیم اینجا بیان میکنیم. یعنی نتیجه این میشه، نتیجه که ما میگیریم این است که بین رفع القلم و بین عمدهما خطأ و این روایت ابی البختری یک معناست. معانی و نتایج مختلف بین اینها نیست. در حدیث رفع القلم عرض کردیم ظهور در این داره که قلم تشریع در الزامیات، در مستحبات، در تکلیفیات، در وضعیات از او برداشته شده. عمدهما خطأ هم معناش همینه، چون قلم از او برداشته شده عمد سبی نازل منزله خطا واقع میشه. اون وقت گفتیم این عمدهما خطأ دو تا جهت داره. یک جهت این است که اگر خطا یک حکم مخصوصی داره این نازل منزله او میشه، اگر خطا حکم مخصوص نداره عمدش میشه کلا عمد. دیگه حالا تکرار نکنیم اون مطالبی که از مرحوم آقایی گفتیم، ما چه گفتیم دنبالش داریم نتیجه گیری میکنیم. ببینید نتیجه که ما گرفتیم این میشه، بین این سه طرفه در نتیجه فرقی وجود نداره. نتیجه این میشود که قلم تشریع چه در وضعیات، چه تکلیفیات، چه الزامیات، چه غیر الزامیات از سبی برداشته شد. چیا؟ اونجا نه. خب ما الان در این ثالثه وقتی میگیم رفع عنهم القلم علت برای اونه به اون معلول اینه. یعنی چی؟ یعنی روایات طائفه دوم نمیشه مستقل در نظر بگیریم. در روایات طائفه دوم میگه چرا شعار عمد سمی را خطا قرار داده، بگیم لأنه رفع عنه الخلل. یعنی اگر به این نتیجه میرسیم که روایات طائفه دوم یک عنوان مستقلی از طائفه اولاست، اون وقت همین است که میفرمایید ما وقتی شروع کردیم این روایات رو بررسی کردیم، باز آرون به اون نوشته های قبل مراجعه بفرمایید. ما وقتی روایات رفع القلم را بررسی کردیم به چه نتیجه رسیدیم؟ همون حرف مرحوم ناینی، یک نتیجه مطلقی ازش گرفتیم. قلم تشریع برداشته شد در الزامیات، غیر الزامیات، در تکلیفیات و بدیهیات. این یکی. رسیدیم به روایات عمد و سبیل ختم. خود این روایات و طائفه دوم که بررسی کردیم برخلاف طائفه اولا، گفتیم از خودش ما نمیتونیم یه اطلاقی استفاده کنیم، خودش را به جهت خودش رسیدیم به همون مطلب مرحوم آقای خویی، یا اون فرمایشی که امام داشتن که بگم آقا اطلاقش موهونه به خاطر اون قید جنایاتی که در بعضی از روایات داره. علی الاقل از خودش نتونستیم یه اطلاقی بگیریم. حالا که روایت ابوالمختری رو بررسی کردیم و مفصل هم الحمدلله بحث شد، اینجا ما به این نتیجه میرسیم تمام این روایات رو اگر مجموعا در نظر بگیریم اون طائفه دوم رو نمیشه من حیث و هیهیه ملاحظه کرد. در طائفه دوم میگیم چرا عمد و سبی خطا، جواب تو طائفه سوم داده و قد رفع عنه القلم. پس باید در تمام این روایات ملاک اصلی رو ببریم رو علت، میشه رفع عنه القلم عن السبی و المجنون. اساسا در جایی که مسئله علت و معلول در کاره، فقیه دیگه نباید اصلا راجع به معلول از حیث معنا بررسی بکنه. حالا شبیه این که میگن در عصر سعبی و مسبب ما دیگه سراغ جریان عصر در مسبب نمیریم، میریم سراغ جریان عصر در سبب، اینجا همینطوره. ما اگه تو روایات به یک چنین تعابیری برخورد کردیم چه فرقی میکنه؟ حالا ببینیم، اگر فرض کنیم روایات طائفه سوم ما نداشتیم، ذوق فقاهتی میگفت بین طائفه اولا و ثانیه ارتباطی برقراره، نمیتونیم بگیم شارع در مورد سبی دو تا حکم مستقل از یک دیگر برموده، خلافا للامام رضوان الله علیه که ایشون اینو اول تدبیر دادن که دو حکم مربوط به سبیه. ولی واقعا ذوق فقاهتی میگه بین رفع القلم و عمد السبیه خطاون یه ارتباطیه، نمیشه بین اینها ارتباط نباشه. و ما در فقه در باب احادیث در فقه الحدیث فقیه حتما باید این کار رو انجام بده. پس ببینید مدعای ما اینه، اولا با قطع نظر از ارتباط این سه طائفه مسئله روشنه، رفع القلم اطلاق داره، عمد و سبی خطاون اطلاق نداره، طائفه سوم اطلاق داره. این اولا. ثانیاً اگر ما طائفه سوم رو نداشتیم، ذوق فقاهتی اقتضا میکنه بگیم بین طائفه اولا و ثانیه یک ارتباط علی و معلولی در کاره، یا رفع القلم علت برای عمد و سبی خطاونه، یا بالعکس. و روشنه این رفع القلم میشه علت باشه. چرا عمد و سبی خطاه؟ چون رفع القلم. نمیشه گفت چرا رفع القلم؟ چون عمدش خطاه. او اصلا تناسبی نداره. اینم مطلب دوم. اما مؤجل این مسئله دوم این است که حالا ما روایت عبدالگفتری هم داریم، یعنی شارع اون چه که در طائفه اولا و ثانیه در روایات دیگر بیان فرموده در طائفه سوم جمع کرده. وقتی در طائفه سوم جمع شد ما میگیم این فرمایش نائبی رو میخواییم بگیم که این تعلیل کفن هم و کلم تعلیله و اون چه که امام بر مرحوم نائبی اشکال کردن ما جواب دادیم در بحث قبل، لذا تمام بحث ها رو باید متمرکز کنیم روی تعلیل دیگه، نباید بحث برن اینجا آیا اصلا عبدالسبیع خدمان اطلاق داره یا اطلاق نداره، باید بحث رو متمرکز کنیم روی اینکه آیا رفعن هلکلم اطلاق داره یا نداره که به نظر ما اطلاق داره و ما از این روایت استفاده میکنیم. سبیع عمدش کلا عمده، قصدش کلا قصده، معاملاتش باطله مطلقا چه با اجازه ولی و به اذن ولی چه بدون اینها. بفرمایید. بله مشهور عمل کرد. بله روایت عبد البختری که ضعیف هم هست اما مشهور به طورش فتوا داده. بله هیچ تناسبی نداره. ببینید شیخ بله نه نه همینه، ببینید اصلا هیچ تناسبی نداره. ما بگیم آقا چون به تعبدیم که امام داشتن خوندیم این کلام امام رو، حالا باز ببینید در بحث گذشته این رو گفتیم، ببینید در بحث گذشته گفتیم که عمد و هما خطعون تنزیل به حسب مقام، یعنی به حسب اثباته، یعنی میخواد بگه که این عمد از ذره حکمی نازل منزله خطعه. امام فرمود در جواب شیخ فرمود که خب اگر این باشه ما نمیتونیم این رو علت برای دفع القلم قرار بدیم، چون این عنوان اثباتی رو داره و عنوان سلبی رو داره. این بیان رو امام فرمود. حالا ما اضافه بر اون میخواد بگیم مثلا تناسبی هم وجود نداره. بالاخره شما وقتی خودتون به حسب واقع نگاه کنین الان اگه با قطع نظر از شر با قطع نظر از شر عمد سبی رو اغلا خطا قرار میدن خیر، که حالا ما بعدا میخواییم در مورد بنای اغلا در این مورد هم بحث بکنیم، به نظر ما اغلا عمد سبی رو که خطا نمیدونن، شارع رد کردن. خب شارع چرا آمده گفته عمدش خطاست؟ برای اینکه از اول تکلیفی رو قلمی رو تشریعی رو برای نیاورده، تناسب حکم و موضوع اختضا میکنه رفع القلم علت برای این باشه نه این علت برای اون. یعنی این استظهاریه، یه استظهاریه. اگه شما استظهار کردید اون طرف علته، ببینید باز در این بحث ما عرضمون است که باید محور رو بریم رو علت. شما اگر آمدید عمد و هما خطعون رو به عنوان علت قرار دادید، اون وقت دیگه بینید آیا اطلاق داره نداره؟ نداریم دیگه، علت ثالثه نداره. نه نیست دیگه، ما غیر از این دوتا چیز دیگه ای نداریم. بله؟ بله، وقتی ببینید مثل این است که شما بفرمایید آقا الخمر و حرام لانه و مسکر، بگید نه خمر و اسکار هر دو معلوی علت دیگه باشه، اینجا و مجروعیه ظهور در علیت داره. بگید شما در اصول خوندید علت وقتی ذکر شد ظهور در انحصار هم داره. خب همینی و مجروعیه در مقام تعلیه چی فرمایید؟ چی میشه اگه طلاق بده؟ طلاق
بده زنش
رو نگه میداره. خب حالا ببینید ما از این روایات درست، ما از این روایات اطلاق میفهمیم. بگیم قانون کلی در شریعت این است که رفع عنه القلم، اما بعدا میبینیم که عبادات صبی مشروع به دلیل خاص، وصیت صبی درسته به دلیل خاص، طلاق صبی اذا بلغ عشرن صحیحه به دلیل خاص. اونا دیگه استثنا میزنه این رو، یعنی بید شارع میاد یه ضابطه هم در دست ما میده و از خصوصیات فقه مثلا همینه. ما نمیتونیم بگیم این وقت رفعن رود کردن فقط در باید جنایات، مثلا فقط در مورد عاقله و اونم جنایات شارع گفته رفعن رود کردن، نه، یک قاعده کلی داره به دست ما میده، ظهور در این داره اصلا صدی رفع القلم از مطلقا. حالا اگه یه موارد دلیل خاص برش پیدا کردیم تخصیص میزنه. ما قواعد فقهیه، اصلا ما قواعد فقهیه نداریم که تخصیص نداشته باشیم. حتی ما یه وقتی بحث لاحرج کردیم، ما جعل علیکم به دین من حرج، ما اونجا برای مخصصاتی ذکر کردیم. بفرمایید. میدونم، من اصلا نگذارم اون میگم بلکل جرام دارم یه طلاقش صحیحه دیگه.
این همین
بی
همین دیگه،
بی همین دیگه مفضل میکنیم. نه نمیتونیم، ما نمیتونیم در اینجا قیاس بکنیم بگیم اگر شعار در فرض کنیم وصیت صبی و اذا بلغ عشرن صحیحه، پس بی هم صحیحه. در بحث نکاح فرمودیم بیا با طلاق، بله میدونم. سوال اینه، اگر این روایت در باب طلاق نبود، ما بودیم و رفع القلم طلاق صبی درست بود یا نه؟ خب حالا این دلیل خاص میاد میگه این خوبه سهله این زن را نگه میدارن بعد که بالغ شد، اگر آمد اون طلاق رو باز امضا کرد، میدونم اون که در حال بلوغ اگه امضا بکنه چرا آمد چه دلیل قیاس کنیم؟ میدونم این قیاس از کجا
آخه؟
اجازه فرم من عرضه ها بایشون تمام بکنه این قیاس هست یا نیست؟ الان فرض کنید صدی آمد مال خودشو فروخت، درسته؟ ما برای اینکه رو فرق کنم، برای اینکه عمدش کلا عمد، قصدش کلا قصد.
خلاق همون
فرض کنید که قیاده میکنید، بعد نمیدید وقتی باید پس قیاس دارید میکنید شما، اون دلیل خاص ما در مورد طلاق میگه، شما میخواید در مورد بیم جاری کنید. نمیشه تنها تنقیه مناد قطعی، درسته؟ بفرم
علت نزدیک
همون این نوع فرمایشم دوایی دیگر هست که اول امامورتون قوالی خوبایی هست که درست دارد، یعنی اگر
بخواهم
تعلیل، یعنی معمولا شاید این رو بخواهید بفرمایید، اما این آقای فاضلیان معمولا تعلیل رو مؤخرا میاره، یعنی یکی از اشکالاتی بر شیخ، یکی از اشکالاتی بر شیخ وارد میشه، این فرمایش خیلی خوبیه. تعلیل رو از جهت فصاحت و بلاغت اول نمیارن، تعلیل رو مؤخرا میارن. این نه ظهور در ادیت دارد، به نظر ما ظهور در ادیت دارد. ببینید، عرض کردم در فقه یه جاهایی میرسه که دیگه پای برهان بسته میشه. ما یه استظهار عرفی داریم از این روایت میکنیم که اون جلسه گذشته من مفصلتر توضیح دادم. ببینید، یا باید فرمایش آقای خویی رو بگیم آقا این دوتا کل حجر از این جنب انسانه، عمد و خوخت اون رو فهن هر قلم که ایشون را ازدیار کرد، یکی. یا فرمایش امامو بگیم این دوتا حکمان مستقلان لموضوع واحد، که مثال جنوب رو امام آمدن مطرح کردن، بگیم در جنوب لا یجوز علیه دخول المسجدین و لا یجوز علیه مسجد الکتاب. به دو حکمه برای موضوع واحد، اما بین این دو تا حکمش ارتباطی نیست. ما اصلا هر دو مطلب انصافش اینه برخلاف ظاهر روایت. اخیر و احساب برعکس دیگه، شما خود اختیار کنید دیگه. ببینید این دیگه آنچه که حجت میشه استظهار عکس کردن جای قرآن نیست. ما آمدیم یه معنای عرفی خیلی لطیفی به نظر خودمون برای این روایت کردیم. نایمی هم این رو علت قرار داده، ظهور در علیت هم داره و ارتباطش هم با عمد و هما ختمان خیلی خوب روشن کردیم. حالا ببینید
چرا
تحمل اول آقلتون رو برقلن؟ نه نه، چرا تحمل اول آقلتون عمد و ختمانه؟ اون روز دادیم، نه اون روز توضیح دادیم. نه خطا داره دیگه، چرا خطای من دیگه که آقله باید بده دیگه، خطای من داره آقله بده دیگه.
بیدونیم مثلا رو برقلن اسم وجود داره نیاد رو برقلن؟
نه نه،
چه وجوده؟
تحمل کنم که اینجا یه بیانی هم مرحوم محقق اصفهانی داره، اینم روی اشاره بکنید. ایشون میفرماید ان هنزیل الامد منزلت الخطا یعتدی بالمطابقه اثبات حکم الخطا. ایشون آمده دلالت مطابقی درست کرده و یک دلالت التزامی. میفرماید عمدهما خطاون به دلالت مطابقیه دلالت دارد بر این که حکم خطا در مورد عمد سبی باید باشه. یعنی به دلالت مطابقیه دلالت داره که در جایی خطا سبی یک حکمی دارد، در فعل عمدی سبی هم جریان داره. خب که هم مثلا یه لزوم دیگه بر آقل هست. اما به دلالت التزامیه اقتضا دارد نفی حکم عمد و شبه عمد را. یعنی چی؟ یعنی این عمد و هما خطاون به دلالت التزامیه دلالت دارد بر نفی عمد. یعنی حکمی نداره، حکم عمد رو نداره، حکم شبه عمد رو نداره. عمد و هما عمد و سبیل خطاون به دلالت مطابقیه بیه حکم خطا رو دارن و به دلالت التزامیه بیه این عمد حکم سایر موارد عمد را نداره. که این فرمایش اصفهانی یه مقداری با شبیه اون مطلبی است که ما عرض کردیم. ما در جلسه گذشته چی عرض کردیم؟ گفتیم آقا معقول نیست. این رو باز تکرار بکنم، گفتیم معقول نیست شارعی که بخواد حکم خطا را برای عمد اثبات کنه قبلش حکم عمد رو سلب نکنه. اول باید فعل عمدی رو کلا عمد بکنه، خب فعل عمدی رو بگوید که حکم عمد را ندارد، بعد بیاد این حکم خطا رو داره. و این بعدش هم در یه موردی ممکنه بگه حکم خطا رو داره، مثل ثبوت دیگه بر عاقله، در صد مورد هم بگه نه اصلا هیچی نداره، همون اثر عمد برش مترتب نیست. مطلبی که ما در جلسه گذشته خیلی روش تاکید داشتیم، گفتیم چون شارع نمیتونه بدون سلب حکم عمد از فعل عمدی حکم خطایی رو برای اون بیاره، اول باید سلب کنه، یعنی اول باید عمد و کراهت قرار بده، اینو که قرار داد بعد بیاد حکم خطا رو براش قرار بده. حالا همین رو مرحوم اصفهانی اگر بگیم همین به دلالت مطابقی و التزامی قرار داده و میفرماید این به مطابقه دلالت بر اثبات حکم خطا دارد، به دلالت التزامی دلالت بر نفی حکم عمد داره. حالا اشکالی که امام بر مرحوم اصفهانی کرده چیه؟ امام میفرماید که دلالت مطابقی و التزامی باید با قطع نظر از اون قسمت دوم و سوم باشه. یعنی شما اگر عمد و هما خطاون را بدون تحمل و عاقله بدون قدر و فن و القلم یعنی اون دوتا رو بده چنان بگیم آقا امدهما خطعون. آیا اینجا یه دلالت مطابقه به التزامی برای این جمله وجود داره؟ امام فرمود بدون او اصلا معنا نداره. اگر شما تحمل العاقله را آوردید دلالت مطابقش درست میشه و اگر نباشه دلالت مطابقش یه چیز دیگه اصلا میشه. پس اشکال امام این است که قانون دلالت مطابقی و التزامی در خود کلام من حیث و هو و هو باید باشه، در حالی که این دلالت مطابقی که شما اصفهانی دارید بیان میکنید بدون قید تحمل العاقله معنا نداره. خب ما در دفاع از اصفهانی میخوام از کنه اشکال امام وارد نیست. ببینید کلام اصفهانی برمیگرده به همون عرضی که ما گفتیم امدهما خطعون. شاعر چه زمانی میتونه این حرفو بزنه؟ چه زمانی؟ زمانی که بیاد اول حکم عمد را از عمد برداره، یک دو بگه حکم خطا بر اون باره. اما حالا لازم نیست ما بدونیم حکم خطا چیه. یعنی اگر ما باشیم و این جمله امدهما خطعون انصافش این دو تا مطلب رو می‌فهمیم، یه مطلب این است که شعار حکم امد رو از اون برداشته، یه مطلب است که حکم خطا رو آورده. منتها این حکم خطا چیه؟ تو شریعت که بگردیم یه جا برای خطأ عصبی به ما هو عصبی یه حکم داریم، اونم در باب جنایات در قتل. جاهایی که نداریم، جاهایی دیگه که نداشتیم باقی مون همون قسمت اول که حکم عمد و شعاره برداشته. لذا این فرمایش اصفهانی هم اگر برگرده به همون عرضی که ما داریم که اصلا متکلمی شما بید، اگر من بخوام بگم این فرش قرمز سفیده نازل منظره سفیده، من باید دو تا کار بکنم. اول باید بگم آقا این قرمزی ندارد، بعد بگم قرمزی که نداره هیچی سفیدی هم داره. خب این همین بیانه که مرحوم اصفهان داره در اینجا به نحو دلالت مطابقی و التزامی بیان میکنه. بفرمایید خب چرا؟ اینکه درسته. شما اگر گفتید زیدان قائمون، ببین اگه گفتید زیدان قائمون دلالت مطابقی چیه التزامی چیه، باید خودشو بررسی کنید. اگر گفتید با کلمه فی المجلس ما بخواییم دلالتشو بیان بکنیم که دیگه درست نیست. چرا؟ ببین میدونم همین امام میگه شما با این قرینه دارید مطرح میکنید، پس این دلالت مطابقی خودش نشد، در حالی که بحثی هست که ما امدهما خطعون رو بخواییم معنا کنیم. اصفهانی هم میگه این جمله این دلالت مطابقیش داره. امام اشکالش اینه از امدهما خطعون شما تحمل العاقله رو میفهمید به مطابقی یا التزامی نه. جواب ما چی شد؟ بگیم آقا خود تحمل العاقله لازم نیست بفهمیم، این مصداقه. از امدهما خطعون میفهمید که آقا حکم خطا در مورد امد جاریه، اما حکم خطا چیه؟ در دیگه بیان میکنه کلی که میتونیم بفهمیم چی کار بداره؟ به نظر ما در میاد نه در شما اگه بود امدهما خطعون اول نباید سلب الامد بفرزش. نبیه ما نه تنجیز سر جای خودش محفوظ. بید حالا ما با فرق تنظیم میخوایم بگیم که دو تا جهت، یه جهت سلبی داره جهت اثبات. من میخوام بگم در هر تنظیم، اصلا شاید بشه عنوان ضابطه بیان کنیم، در هر تنظیم یه جهت سلبی جهت اثبات. اگر من گفتم آقا این زید امر، حالا دیگران زید رو یه آدم ضعیفی میدونن، امر رو یه آدم قوی میدونن، میخوام بگم آقا این زید ضعیف نیست، قوی هست. الفا کنیم چه شو روایت ها رو چه نمیشه این پانچ
ها
چرا؟ ما میگیم دو فقره هست، یکی کبراست، یکی صغراست، یکی کبراست، یکی صغرا، اشکالی نداره دو فقره هست، یکی کبراست، یکی صغرا. عرض میکنم که این بحث رو اینجا حالا تمام میکنیم ما، یعنی در این روایات و نتیجه روشن شد که چی شد. ما تا اینجا بحث آیا رو مطرح کردیم، روایات هم مطرح کردیم. من به ذهنم آمده اگر آقایون موافق باشن، ببینید یه بحثی وجود داره که همینجا به نظر من جاش هست و اون این است که آیا در این روایات نقل به معنا صورت گرفته یا نه. در همین روایات در خصوص این بحث، خب یه بحث کبروی ما داریم در علم درایه که آیا نقل به معنا جایز یا جایز نیست، اون یه بحثه. و بحث دوم اینه که آیا اکثر روایاتی که ما داریم از قبیل نقل به لفظ یا نقل به معنا، این دو. و بحث سوم است که در مواردی که شک کنیم نقل به لفظ یا نقل به معنا باید چیکار بکنیم. و یه بحث هم است که خصوص این روایاتی که در اینجاست، آیا قرینه‌ای داریم که اینا نقل به لفظ یا نقل به معنا. من دلم بخواد حالا در اگر بشه دو سه جلسه، چون این موضوع خیلی مهمیه در فقه، آقایون زیاد باش در کار دارن، یه مقدار این رو بحث بکنیم. ولی یادتون باشه ما هنوز بحث ادله اعتبار قلوب در سبی، بحث آیه رو تمام کردیم، بحث روایات هم تمام کردیم در جهت اعتبار قلوب در بیر سبی. ما بحث اجماع رو داریم، بحث بنای اغلا رو داریم که اینا رو مطرح میکنیم. و اگر این بحث نقل به لفظ نقل به معنا تمام شد، دلن میخواد در پایان سال اصلا بحث شرطیت بلوغ در تکالیف هم، چون بعضی از آقایون اشاره کردن که اونم بحث مهمیه، یه اشاره کنم بکنیم.